بسم الله الرحمن الرحیم. دلیل دوم در قاعده حرمت نظر با ریبه عبارت بود از آیه شریفه 32 سوره احزاب که می فرمود که یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان تقیتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. به این آیه استشهاد و استدلال شده بود برای اینکه نظر با ریبه حرام است. این استشهاد در کلام حضرت آقای زنجانی آمده بود و عرض کردیم که تمامیت استدلال به این آیه شریفه برای قاعده دوم که عبارت هست از حرمت نظر به جنس مخالف و حتی مماثل با ریبه متوقف بر مقدماتی است که اون مقدمات را در جهاتی از بحث که اینجا طرح میکنیم ملاحظه خواهید کرد. و بعد عرض کردیم که برای تبیین جوانب مختلف دلالت آیه ما بحث را در چند محور و نکته قرار میدیم. نکته اول آن بود که حکم اختصاص به نساء نبی ندارد لوجوه که ملاحظه کردید. نکته دوم مراد از خضوع بود در فلا تخضعن بالقول که در اینجا هم اشاره شد به این که این خضوعی که در اینجا آمده و نوعی ترقیق و تلطیف سخن و کلام است، ظاهر اولیه آن همون کیفیت کلام و سخن است و این از یک جهت، و از جهت دیگر این که کیفیت رقیقی که اینجا مراد است اون کیفیت ملازم با صوت زن نیست، که زن به طور کلی و علل اصول صوت او نسبت به مردان رقیق‌تر و نازک‌تره و ظریف‌تر هست. این مقصود نیست که اون رقت و ظرافت که لازمه غالبی صوت زنان است، این مقصود نیست، و حتی مقصود اون رقت یا لطافتی که جنبه شهوانی نداره اون هم مقصود نیست. اینجا به مناسبات حکم موضوع مقصود معنای سومه، یعنی اون تلطیف و ترقیقی که تناسب با تهییج داره، این مقصوده. که اون روز گفتیم دو معناست و معنای دوم مقصوده، امروز یه مقداری اون را هم باز اصلاح کردیم. سه معنا متصور: ترقیق که در صوت زنان به طور طبیعی وجود داره، یک این که مقصود نیست، دو ترقیقی که در حالتهای متعارف غیر شهوانی ممکنه انجام بپذیره. لهجه اینجا و اونجا متفاوته، بعضی لهجه های متمدنانه تر به اصطلاح دارن، اونم مقصود نیست که معنای دومه، بلکه معنای سوم مقصوده که ترقیق و تلطیف متناسب با تهییج، این مقصود است از خضوع در اینجا. عرض کردیم خضوع هم در کیفیت است. البته بعد از خواهیم کرد که در مضمون و محتوا هم اگر این ویژگی باشه حکمش همینه، حالا یا میگیم لفظ اون رو هم میگیره یا لفظ هم اون رو نگیره، الغای خصوصیتونا وجود داره که بعد عرض خواهیم کرد. اینم نکته و مطلب دوم بود. و ما رسیدیم به نکته سوم. نکته سوم بحث در مفهوم شناسی طمع بود. آیه می‌فرماد فیت مع الذی فی قلبه مرض. اون نکته و راز اصلی که در اینجا ممنوع شده اقداماتی است که طمع شهوت، طمع را برانگیزاند. و طمع در اینجا نقش محوری داره. در اینجا از کتب لغت مفهوم طمع را استکشاف کردیم و عرض کردیم که چگونه تفسیر کردن، و حاصل اون سخن هم این بود که گاهی طمع استعمال میشه بر اساس اونچه که در این لغات آمده در مطلق عمل و رجا، آرزو. این یک تعبیر. تعبیر دوم که در مصباح آمده بود این بود که رجاء و عمل فی ما یقرب حصوله، آرزو و امید در یک امر قریب الوقوع و قریب الحصول، نه چیز دور از دسترس. و تعبیر سومم که در مقاییس آمده بود این بود که رجاء فی القلب قوی فی الشی. اینجا تعبیر قوت برای رجاء آمده بود و در تعبیر دوم قریب الحصول آمده بود. این سه تعبیری است که در معنای طمع در این کتب لغت ملاحظه میشه. تعبیر چهارمی هم در مفردات آمده بود و اون این بود که نزوع النفس الی الشیء شهوتن له، گرایش به چیزی از حیث شهوت و تعلق شهوت به اون، که حالا این دیگه یه نوع برداشتی از لغت دیگه، گفتیم این بیشتر حالت اجتهادیست این تعبیر چهارمی که آمده. خب این سه یا چهار عبارتی بود که در کتب لغت نقش شده بود. تکمیل میکنیم این را به یک بیان دیگری که در عمل در کتب لغت ذکر شده، چون پایه اینها همون عمل و آرزو بود. در واژه عمل این تعبیر آمده، در مصباح این تعبیر آمده. در مصباح اللغه اینطور گفتند که عمل، العمل اکثر ما یستعمل فی ما یستبعد حصوله، عمل فی ما یستبعد حصوله به کار می رود. ولا یقال طمعت الا اذا قرب حصوله، و رجاء بین العمل و طمع. این کلام صاحب مصباح اللغه است. بر اساس اونچه که از این سخن استفاده می شود، این سه واژه که عبارت است باشد از عمل و رجاء و طمع، از منظر این که این امید و آرزو به یک امر قریب الحصول یا غیر قریب الحصول تعلق میگیره تفاوت داره. این جزء فروق اللغه است که اینجا استفاده میشه. تفاوتش هم قرب حصوله. قرب حصول حالا خیلی نگفتن، ولی حالا اونم جای بحث داره. از حیث این که قریب الحصول است که ظاهرش زمانیه، از حیث قرب حصول این سه واجه مراتب اون قرب و بعد را افاده میکنه به این شکل که طمع قریب الحصوله، این واجه مربوط به امید و آرزوی متعلق به چیزی است که حصول اون در دسترس خیلی نزدیکه، و رتبه بعدش میاد رجاء که امیدی است متوسط بین قریب و بعید، و رتبه سوم و بالاتر عمل هست که آرزوی چیزی است که بعید الحصوله. این از کلام استفاده میشه. تقریبا اینجور چیزی رو ما حدس میزدیم، بعد الان که به این لغت داشتم در اونجا مراجعه میکردم دیدم که بله همینه. خب بنابر اون کلامی که مرحوم یعنی صاحب مصباح اللغه دارد، این سه واژه مفهوم مشترکی دارند و جنس مشترکی دارند که عبارت است از همون آرزو، انتظار، و تفاوتی دارند در این که طمع قریب الحصول است، رجا متوسط الحصول، و عمل بعید الحصول به شکل متدرج هست. ظاهر قریب و بعید الحصول هم همون قرب و بعد زمانی است، منتها این نکته دیگری هم که اینجا با توجه داشت اینه که شاید بتوان بین این تعبیر و تعبیر قویی که در کلام مقاییس آمده بود جمع کرد، و احتمالم داره که بگیم متفاوته، اما طور که اشاره کردیم جمع این دوتا با این بیانه که قریب الحصول بودن زمانی به خاطر اینکه این قوت داره، این میل و آرزو به عنوان کیفیت نفسانیه متعلق به چیزی چون قوت دارد قریب الحصول پنداشته میشه، ولذا این دو بر هم منطبق میشن. ممکن هم هست که بگیم نه، اون قوت چیزیست و قرب چیز دیگریست، قوت جنبه کیفی مسئله است، قرب جنبه مثلا کمی مسئله است. خیلی از کردم دیگه، احتمال اول این بود که قوت همون قرب باشه، دلیل این دو یکیه، چون قویه است قریبه، چون قریبه است قویه، برای هم منطبقه. ممکنم هست بگیم منوجه جدا میشن از هم. خب این کلمات رو که با هم جمع کردیم الان میتوانیم یک تحلیل نهایی ارائه بکنیم. پس ملاحظه کردید که ما واژه طمع را در مصباح و سها و مقاییس و اینها ملاحظه کردیم، و همینطور واژه رجا را که اونجا حالا چیز خاصی ندیدیم، و واژه عمل که اونجا یه نکته خوبی مطرح بود و ملاحظه کردید امروز. با ملاحظه مجموعه این اقوال لغویین می شود اینطور گفت، این جمع بندی مسئله و تحقیق در لغت شناسی این واژگانه، و اون این که هر یک از این سه واژه عمل و رجا و طمع یه معنای عام دارند و یک یا دو معنای خاص دارند. این جمع‌بندیش اینه. معمولا هم در عربی اینطور است که غالبا مفاهیم از این دست که به هم نزدیکند و در فروق اللغه مطرح می شوند و تمایزات اونا تحلیل میشه، معمولا اینطورند. یعنی گاهی بدون اون کاربرد دقت‌های تمایزی لغات، گاهی با یه دقتی اینا به کار میرن، ولذا اینا معانی عام و خاص پیدا میکنن به نحو مشترک لفظی. این قانون نیست که جای دیگه هم عرض کردیم، این قانون هم مربوط به عربی نیست، در فارسی و همه زبان‌ها وجود داره. گاهی واژه‌های غریب به غریب المعنای به یک دیگر اون ریزکاری‌ها و دقایقش نادیده است و اینا میشن کاملا مشترک لفظی، میشن مترادف، مترادف هایی که در یک منظر مترادفن، وقتی که این دقائق و لطائف و ظرائف نادیده گرفته میشه. گاهی هم هست که نه، این لطائف و دقائق به کار برده میشه و بر اساس اون اون وقت معانی خاص‌تر و متمایزی پیدا میکنن و به این شکل در میاد. به عبارت دیگه در مباحث لغت شناسی ما یه قاعده عامه داریم که الفاظ متقارب المعنا مشترک لفظی بین معنای عام و معنای خاصن و در اون معنای عام اینها مترادف میشوند و در معانی خاص متمایز. این یه قانونه، در همه زبان ها وجود داره. سابقا ما این قانون را لااقل در یه بعدش اشاره میکردیم، الانم عرض میکنم اصلا این طبع ذهن انسان در وضع الفاظ و اینها که حالت مشترک معنای عام و خاص در لغات کثیرا ما وجود داره و این مشترک که پیدا شد اون معنای عام وقت خیلی وقتها الفاظ دیگه با هم مترادف میشن. حالا بر اساس این قانون جنبندی ما اینجا اینه که این سه واژه عمل و رجاء و طمع اینا یک معنای عام دارن که در اون معنای عام اینا همه مترادفن. عمل و طمع و رجاء خیلی وقتا به کار میرن بدون این که اصلا کسی تو ذهنش این تمایزا باشه. الان شما این کتابای لغتی که کتابای عربی که امروز و دیروز و پریروز و در طول این قرن ها نوشته شده بخونید، خیلی جا میبینید همزمان داره عمل میگه، رجا میگه، نمیدونم طمع میگه. مخصوصا عمل و رجا که خیلی به جای هم به کار میره، طمع هم حتی گاهی اینطوره. حتی تو این کتب اخلاقی چه اینا اصلا این ریزکاری های جدا را جدا ساز را نمیبینن. خب اینا میشن مترادف، اما در یک منظر دیگه اینا همه یک ویژگی های دارن که اینها را از هم جدا میکنه. اون وقت اگر در طمع با این تحلیلی که گفتیم میشود بگیم دو یا سه معنا وجود داره از لحاظ لغت شناسی. معنای اول طمع یعنی همون آرزو، رجا، عمل بدون هیچ قید و بندی مطلق، که با این قید بدون این قیود ممیزه معنای عامی رو افاده میکنه که همون کیفیت نفسانیه است که امید بستن و انتظار داشتن و نمیدونم اینها باشه. و معنای دوم طمع به معنای ما یقرب الحصوله، آرزو و علاقه‌ای که به چیزی تعلق گرفته که قریب الحصول است آن. و معنای سوم عبارت است از آرزو و انتظاری که قوی است در نفس و این دو یا سه معنایی است که اینجا گفته می شود گفت در لغت وجود داره. تردید بین دو سه هم به خاطر همون نکته است که بنابر یک تحلیل قریب و قوی به هم برمیگردد میشه دو معنا، بنابر یک تحلیل قوی و قریب متفاوته میشه سه معنا. و اگر ما اینا رو متفاوت بدونیم بعید نیست که کسی بگوید که ممکن است معنای چهارمی هم باشه که اگر ما تردید داشته باشیم نه اینکه معنا باشه ولی باید قدر متیقن رو بگیریم و اون جمع بین این دو وصفه. اگر ندانیم این است یا آن است، قدر متیقنش میشه امیدی که قریب و قویه است. اگر ندانیم جمعش میشه این دو، که این معنای چهارم میشه گفت ولی با این بیان که جایی که مجمل باشه ما باید قدر متیقن بگیریم. قدر متیقنش اینه، حمل بر آرزوی قوی و قریب الحصول از باب این که اجمال که باشه باید قدر متیقن گرفت، نه اینکه اولا معنا اینه. این تحلیل لغت شناسی است. اون تو این تحلیل لغت شناسی ما یکی دو تا قاعده رو بیان کردیم که این قاعده خیلی ساری و جاریه، جای دیگه هم بارها ازش استفاده کردیم. خب با این تحلیل جنبند تا اینجا ما اولین جنبندی که از این تحلیل داریم این است که تا اینجا این جنبندی شده معانی. یک نکته و مطلب دیگرم را اینجا بیفزاییم و اون مطلب این است که در مواردی که یک لفظ مشترک بین معنای عام و خاص باشد قانونی داریم، بارها هم این قانون را گفتیم و اون اینه که اگر اینها یا به نحو مشترک لفظی است یا حقیقت و مجازه، و اگر ما قرینه معینه داشته باشیم بنابراین که مشترک لفظی بین این دو سه معنای عام به خاصه، طمع به معنای مطلق العمل و مطلق آرزو یا طمع به معنای آرزوی قریب الحصول یا قوی الوصول، اگر قرینه اینا مشترک لفظی به نحو حقیقت باشند قرینه معینه داشته باشیم به اون اخذ میکنیم، اگر هم حقیقت و مجاز باشند که گاهی اینطوره اونجا هم قرینه صارفه‌ای میخواد، اما اگر قرینه نداشته باشیم چه میکردیم؟ قاعده اخذ به قدر متیقنه. در واژه غنا، غیبت، قمار خیلی از این واژگان تو مکاسب محرمه داشتیم که این قانون دوم اجرا میکردیم. یعنی در واقع این دوتا قانون پشت سر هم قرار میگیره، یکی این که همیشه باید با دقت اشتراک لفظی را در لغت تشخیص داد، اونم نه اشتراک لفظی بین معانی متباینه که اون واضحه تو لغت، اشتراک لفظی نوع دوم که میان معانی عام و خاصه. این یک. قانون دوم اینه که در اشتراک لفظی بین معانی عام و خاص باید قرینه معینه پیدا کرد و اگر نه اخذ به قدر متیقن میشه، ولذا اینجا طبق همین دو قانونی که پیاده کردیم باید بگیم طمع در اینجا معنی قریب یا قوی یا حتی جمع این هاست. طمع یعنی یه آرزویی که نتیجه یه تهییجی است که خیلی اون میل را قوی کرده، ولذا اینجا باید بگیم طمع یعنی اون شوق مؤکده به حصول، چون حالا وقوع که همیشه معلومه خیلی وقتا انجام نمیشه، این هیجان شهوانی که پیدا میشه بسیاری از مواقع محقق نمیشه. طمع یعنی اون شوق قریب الوصول یا قوی، اون شوق مؤکدی که در شخص پیدا میشه، و الا اون خاطرات و اینا که معنای اول بود، یا حتی شوق در معنای دوم که شوق نهفته بود و میل، اونم نه شوق میل عادی، اونم نه، این در واقع یه نوع شوق و میل تعین یافته یه نسبتا قوی است، و الا آره یه هیجان و انگیزش قویه در شخص نسبت به حصولش، این مقصوده لااقل قدر متیقن اینه، یا این مقصوده یا قدر متیقن اینه. بله نه ممکنه بد باشه، ممکنه خوب باشه، نه هیچ چیزی نیست. طمع تو فی الجنه، طمع در رضوان خدا و بهش میکنه، یا طمع در یه گناه و معصیت میکنه، اینا در همه به کار میره، اون چیز ارزشی در اینجا هیچ دخالتی نداره. نه
بار منفیش دید.
بله حالا اونم یه معنای دیگه است، اونو اصلا ما به کار نیاوردیم. بله اگر بخوایم بریم جلوتر، طمع گاهی معنای غیر از این سه چهار معنا پیدا میکنه که در واقع میل در امر غیر مستحسنه. میگه تهدید و تطمیع کرد، تطمیع معمولا اینه که میخواد او رو به راه خلافی ببره، اونم استعمالیه که در فارسی که ما داریم در عربی هم ممکنه باشه. بله ممکنه باشه. بله
تا موجب مفاهیم همون ابتدای اصل رو داره که مثلا ریشه همه معنا همین هست، همون میتونه قدر متعقن همین باشه با هر معنایی باشه.
این قدر متیقنه. به یکی اون سخن ایشون نمیتونیم بگیم که قرار به حصوله فقطه، چون میدانیم که در واقعا به نحو حقیقی در مطلقا به کار میره، ولی خب قدر متیقن میشه دیگه این معنا. این سیریست که ما در اینجا تهی کردیم، منتها بر این تحلیل و جنبندی این نکته هم را بیافزایید که در اینجا این طمع مصداقش میل قویه در شهوت جنسی است. این دیگه میل قویه در شهوت جنسی را دیگه تو لغت نباید بیاریم، که در مفردات اینم را آورده در لغت، نزوع نفس الی شیء شهوتا له. این دیگه از کجا به دست آوردیم؟ این دیگه از مناسبات و حکم موضوع خود کاربرد و ترکیب کاربرد این واژه در این جمله به دست میاریم. فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض، از این خضوع و مرض و اینها به دست آوردیم که مصداق این طمع همون طمع شهوانی است، و الا این طمع در غیر شهوت هم به کار میره. اون قید شهوانی رو دیگه ما در خود لغت نباید جستجو بکنیم، اون در واقع بار اضافه است که از مناسبات و حکم موضوع استفاده میشه و مورد استعمال طمع هست، نه اینکه تو مفهوم طمع این خوابیده باشه. تو این ترکیب و مناسبات و حکم موضوع میفهمیم که این طمع، طمع ناشی از اون حس شهوانی و هیجان شهوانی است. این هم که روشنه. بله،
حضور ایشون از شهوت هم شهوت جنسیه، شاید اون معنای لغوی شهوت مراد بشه.
بله، نه کی منظور کی؟
نه
نه، اون که مطلقه. بله، مفردات یه دفعه اینو آورد. حالا تو مفردات هم شهوتن هم اگر معنای مطلق شهوت و خواهش نفسانی باشه خیلی اشکال نداره، ولی اگه مقصود شهوتش جنسی باشه اون وقت میگیم این دیگه توی لغت نیست، این از مناسبات و حکم موضوع و قرائن به دست میاد که مقصود از طمع در آیه این است. خب تا اینجا بنابراین با مجموعه این تحلیل و نکته اخیر میتوانیم بگیم آیه شریفه میفرماد که خضوع به معنای سوم در کلام نداشته باشید، و خضوع معنای سوم همون ترقیق و نازکسازی و ظرافت بخشی به لحن سخن است، به گونه ای که مهیج شهوانی باشه، یعنی به گونه ای که طمع برانگیزد. طمع یعنی اون آرزوی قوی متعین متمیز در برقراری یک ارتباط جنسی، حالا نه در سطح زنا، در سطوح دیگرش هم هست. اونی که در دل اون مرض است، یعنی اون پاکی اونجوری رو نداره، حالا اونم بعد بحث میکنیم، اون حالت پاکی و خلوص اونجور درش نیست، آدمیست که اون شهوتها را کنار نگذاشته، حال طبیعی رو داره، اون درش عرض شود که این آرزوی قریب الوصول و قوی و شوق مؤکد در او پیدا نشه. این مقصوده، اونی که شوق مؤکد ایجاد میکنه، این خضوعی که مولد این شوق مؤکده در آیه منظوره. و بنابراین مطلق برانگیختن تصوراتی در ذهن طرف، یا که غالبا اصلا وقتی که زن مخصوصا در جوانی باشه این مطلق این تصورات خیلی غلبه داره که به وجود بیاد، اون مقصود نیست. شوق خیلی عادی طبیعیه که اونم یک شیوعی داره، اونم مقصود نیست، یا لااقل نمیتونیم بگیم اونم مقصوده. مقصود اون نوع سخنیست که یک شوق ویژه‌ای در طرف برای در طرف برمی انگیزد. اینم بحثیست که راجب طمع در این آیه شریفه وجود داره. این بله نوعیه دیگه بله. این مبحث سوم در طمع. مبحث چهارم این است که این فیت معلدی فی قلبه مرض چه نقشی در این حکم ایفا میکنه. آیا یت معلدی فی قلبه مرض یک حکمت یا اینکه علت است، و اگر علت است چگونه علتی است؟ این هم سوالاتی است که در فیت معلذی فی قلبه مرض مطرحه. حالا قبل از این که به احتمالات سه چهارگانه ای که در اینجا متصور بپردازیم، عرض بکنیم که این نسب فیت معلذی فی قلبه مرض هم محل بحثه که این نسب از کجا آمده. اونی که گفتند و ما برامون خیلی واضح نیست اینه که این نسب به ان مقدره است دیگه. بله، میگن در اینجور ترکیبی که قبلش نفی و نهی باشد و بعد یه فعل مضارعی با فایی که مثلا سببیت از اونا قرار بگیره، نسبش به انه. خب حالا این تفسیر و توجیه مشهور ادبا نسبت به اینجور ترکیبی است. اون آیه شریفه دیگه هم شبیه همینه، لا تسب الذین کذا فیسب الله عدوان به غیره. اونجا هم فیسب الله داره که یسبونه شده یسبو، منصوب به ان خاف ناسبه است. این چیزیست که مشهور اینو میگن. خب حالا این چیز مشهور چجوری درستش میکنید آقای عیازاده؟ شما خضوع به قول نکنید فتمعه باید به تحویل مصدر بره دیگه. چجوری معنا میکنید اینو؟ خب بله بله، ما عرضمون اینه که اون که چی بشه باید بگی یه چیزی مقدره، این کار رو نکنید تا این که موجب بشود طمع اونها را، یعنی باید بگی یه چیزی مقدره. بله؟ اگر کسی پیدا کردید اینو گفته من خیلی برام مغتنمه، ما تو پیدا نکردیم تو مهونی جا. اگر چیزی پیدا کنی خیلی خوبه.
آیه 90 دیگه
چی؟
که میگه ان تصیب قوم بجهالته.
حالا نه اون نه، بله اون که اونجا هم ظاهر نشده، اونجا مقدر میگیرن.
نه از خود
هم کلمه، ولی چیز دیگه ای اونجا مقدره. بله این با اون ترکیبش متفاوته.
خب این یه نیاز
نه بدون تقدیر که ببینید خیلی واضحه دیگه. دارین میگید فیتمعه تحویل مصدر میره، یعنی لا تخزن فتمعه، که اصلا جون نیست، حتما باید چیز مقدر باشه. این حالات چیزیست که مشهور گفتن، ولی ظاهرا تو مغنی باب پنجم جوری که کسی به من گفت اینجا یه قول شاذی هم هست که میگه که چیزی هم میگه اصلا خود فا در اینجا نمیدونم چیه، ناسبه است چیه، همچین چیزی. حالا همچین چیزی تو باب پنجم مغنی نقل شد، حالا قبلا من دیدم الان یادم نیست دقیقش چیه. در هر صورت حالا اونی که واقعیت موجود که در اینجا هست اینه که اینجا نیاز به یه امر مقدری داره. لا تخزعن بالقول فانه یوجب ان یطمع الذی فی قلبه مرض. چون چیزیه دیگه، این کار نکنید. بله بله، مترتب بر این میشه که موجب طمع میشه، طمع بر اون مترتب میشه. این عبارت رو نمیشه درست کرد، باید بگیم یه چیزی مقدره دیگه. ما که بدون تقدیر اونا نمیفهمیم یعنی چی. حالا یعنی میخوام بگم شاید اینی که ما توی عربی تو ادبیات چیزا مسلم گرفتیم شاید این نباشه، مثلا فا رو میشه یه جوری دیگه معنا کرد و مثلا بگیم فا خودش اینجا نص میداده معناش هم این است و همه چی رو حل کنیم بره. این بی خود خودمون انداختیم توی یک چارچوبی که اینجاش دیگه باید با چسب و سرشون درست کنیم. نمیدونم با دوش فکر کرد. خب حالا دیگه بعد دیگه انشاءالله.